بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 275 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 286 از این کتاب، بابی با عنوان تأکید تحریم مال الیتیم، تأکید بر تحریم مال یتیم. یتیم به آن انسانی گفته میشه که قبل از رسیدن به سن بلوغ، چه دختر و چه پسر، پدر خود را از دست بدهد. به این انسان گفته میشه یتیم. و از آنجایی که این مرحله سنی مرحله است که معمولا انسان متوجه مصالح خود نیست و پی به منفعت خود نمیبرد، ممکن است که از طرف دیگران مورد سوء استفاده قرار بگیره و اموال آنها، آن اموالی که به عنوان میراث از طرف پدر به آنها میرسد، مورد دزدی قرار بگیرد و خورده شود. چون این انسان ناتوان است و به علت ناتوانی و عدم درک کافی نیاز به حمایت دارد، شخصی که برعکس این کار را انجام بدهد، یعنی به جای حمایت خیانت می کند، چنین انسانی کار او مورد سرزنش و نکوهش شدید قرآن و سنت پیامبر قرار گرفته. الله متعال در آیه 10 از سوره نساء می فرماید: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آن کسانی که اموال انسانهای یتیم را ظالمانه می خورند. و قید ظالمانه در این آیه یک قید لازم هست، یعنی ما حالتی را نمی توانیم متصور شویم که انسان مال یتیم را بدون ظلم بخورد. این گونه افراد، انما یأکلون فی بطونهم نارا، آن چیزی که می خورند جز آتش جهنم چیز دیگری وارد شکمهای خود نمی کنند. و سیصلون سعیرا، و اینها کسانی هستند که آتش جهنم را افروخته خواهند کرد، یعنی در آتش جهنم افکنده می شوند و هیزم جهنم خواهند بود. التي وقودها الناس والحجاره، آن جهنمی که وقود آن، یعنی هیزم آن و سوخت آن، مردم و سنگ ها هستند. و همچنین در آیه 152 از سوره انعام می فرماید: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، به مال یتیم نزدیک نشوید، حتی در ذهنتم هم خطور نکند که به مال یتیم نزدیک بشوید. الا بالتي هي احسن، مگر به طریقه و روشی که بهترین شکل ممکن باشد، یعنی حتی از تصرف در مال خودت هم بهتر باشد. اگر چنین کاری می توانی انجام دهی، به مال یتیم نزدیک بشو و در مال یتیم تصرف بکن، وگرنه بذار اون مال به همون شکلی که هست باقی بماند، دست نزن. و همچنین در آیه 220 از سوره بقره می فرماید: و یسالونک عن الیتاما، ای پیامبر از تو درباره افراد یتیم سوال می شود، سوال می کنند، یعنی اینکه ولی یتیم برای پختن غذا در خانه برای یتیم چگونه عمل کند؟ آیا تمام مسائل پختن غذا برای یتیم جداگانه باشد، چون از مال یتیم تهیه میشه، که باعث سختی و مشقت برای آن کسانی میشه که در خانه در حال پخت و پز هستند، یا اینکه همه یک جا درست بشه و آن مقداری که از مال یتیم است جداگانه آورده بشه و آن مقداری که از مال خود ولی هست جداگانه آورده بشه و با همدیگه قاطی و مخلوط بشه و یک باره درست بشه. و ممکنه اینجا کمی بالا پایین بشه، در حال نمیشه این موضوع را کنترل کرد. فرض بکنیم اگر 10 انسان یتیم در یک خانه وجود داره و 10 فرزند هم فرزندان ولی هستند، ولی خانواده، در یک روز اگر قرار غذای پخته بشه میگیم نصف آن از مال یتیم باشه، نصف آن از مال ولی باشه. بعد غذا که پخته شد بخوان با هم بخورن، خب ممکنه که در اینجا فرزندان ولی مقداری بیشتر بخورن از غذا یا کمتر بخورن، یتیم ها بیشتر بخورن. اینو دیگه نمیشه پیمانه کرد، کار سختیه. آیه نازل شد که قل اصلاح لهم خیر، هر کسی که به دنبال اصلاح باشد، یعنی در تصرف مال یتیم صلاح یتیم را در نظر بگیرد و به فکر مصلحت و منفعت یتیم باشد، این کار کار خوبی است، خیر است. یعنی اینکه جداگانه پخته بشه، اگر میتونی براشون جداگانه وسایلشون رو تهیه بکنی و حاجت‌های آنها را برآورده بکنی بهتر. و این تو خالطوهم فاخوانکم، و اگر هم با هم دیگر مخلوط بکنی برادران شما هستند. یعنی اینجا برادری اقتضا میکنه که در این مقدار کم دیگه مؤاخذه‌ای نباشه، چون واقعا مشقت ایجاد میکنه. والله یعلم المفسد من المصلح، ولی با این وجود حتی از آنجایی که ممکنه این موضوع مورد سوء استفاده ولی قرار بگیره که ترسی از عذاب الهی نداشته باشه، بازم الله متعال فرمود که الله عز و جل می داند که چه کسی در هنگام مخلوط کردن غذاها با هم دیگر مفسد است، یعنی به دنبال سوء استفاده حتی در این مسئله ناچیز است. میاد مال یتیم رو 10 پیمانه میکنه، در صورتی که باید 8 پیمانه بکنه، 2 پیمانه بیشتر برمیداره، این میشه مفسد. و مصلح آن کسی است که تمام سعی و تلاش خود را به کار میبرد که از مال یتیم بیشتر بر ندارد، ولی ممکنه اشتباهاتی صورت بگیره در حد بسیار کم و ناچیز که دیگه این مسائل مورد عفو الهی است و مؤاخذه‌ای در آن نیست، تا زمانی که نیتت اصلاح است. این آیات و دیگر آیاتی که در قرآن بسیار آمده و تکرار شده در مورد حرمت مال یتیم و اینکه ولی باید در مسئله مال یتیم بسیار متقی و پرهیزگار باشد، و همچنین احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم همگی در حمایت از یتیم و مال یتیم می باشد، تا این فرد ناتوان از لحاظ مالی و اقتصادی مال خود را از دست ندهد. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت هست از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند اجتنب السبع الموبقات، از 7 گناهی که باعث هلاکت انسان می شود بپرهیزید، اجتناب بکنید، خودتون رو از این 7 گناه دور نگه دارید. درست گناهان زیاد است، انواع مختلفی دارن، ولی 7 گناه هر یک از آن به تنهایی باعث هلاکت انسان می شود. قالوا یا رسول الله و ما هن، یاران سوال کردند که یا رسول الله این هفت گناه چیست، میخوان بدونند تا به بهترین شکل ممکن از این هفت گناه خود را دور نگه دارند، نمیخوان که هلاک شوند. قال الشرك بالله، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود اولیش الشرك بالله، این که در عبادتت برای الله متعال شریک قرار بدهی. و شکی نیست که شرک بزرگترین گناهی است که ممکن است از انسانی سر بزند. در گناه شرک حق الله متعال ضایع می شود. الله تو را آفریده، بهت امکانات داده تا تو فقط او را عبادت بکنی، و اگر فقط او را عبادت کردی به تو بهشت خواهد داد. این وسط انسان بیاد کس دیگری را عبادت بکند، مخلوق دیگری مانند خودش یا از خودش پایین تر حتی. معمولا کسانی که مشرک هستند، کسانی که به عنوان شریک برای الله تعالی قرار داده اند، از خودشان پایین تر است. و در قرآن کریم آمده که ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله متعال کسی را نمی بخشد که مرتکب گناه شرک بشود. انسانی مشرک بمیرد محال غیر ممکن است که الله تعالی او را مورد بخشش خود قرار دهد. و خود این مسئله دلالت بر خطرناک بودن گناه شرک است و دلالت بر اهمیت توحید و یکتاپرستی دارد. و لقمان حکیم هم یکی از مهمترین و اولین پند و اندرز هایی که به فرزند خود داد این بود که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، ای فرزندم در عبادتت برای الله متعال شریک قرار نده، چون شرک ظلم بسیار بزرگی است. ظلم است. چرا ظلم است؟ چون بنده مشرک حق الله متعال را پایمال می کند، ظلم می کند به الله تعالی در عبادتش و در حقش. گناه دوم و سحر، گناه سحر است. کسی که به دنبال سحر و ساحری است، جادوگری. سحر علمی است، به نص قرآن کریم علم است، ولی علمی است که انسان را به نابودی میکشاند. هر علمی برای انسان مفید نیست. یکی از دعاهای مکرر پیامبر صلی الله علیه وسلم این بوده که اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، بار الها به تو از علمی که منفعتی در آن نیست پناه میبرم. چه ارزشی دارد که انسان چیزی یاد بگیرد که منفعتی در آن نیست؟ و بدتر میشه زمانی که انسان علمی را بیاموزد که در آن ضرر وجود دارد، مانند علم سحر. انسان به محض یاد گرفتن علم سحر کافر می شود، به نص قرآن کریم در سوره بقره، آنجایی که می فرماید وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. هاروت و ماروت که در بابل بودند و به مردم سحر یاد می دادند، هر کسی که می آمدند، هر کسی که می آمد نزد این دو نفر تا سحر یاد بگیرن، این دو ملک، ملک بودن، به آن شخص می گفتن که ما فتنه هستیم، الله تعالی ما رو فتنه این قرار داده برای مردم، یعنی آزمایش و امتحان. این دو تا ملک به راحتی می تونستن به مردم سحر یاد بدن. مختصرترین راه ممکن برای یادگیری قوی ترین علم و روش برای یادگیری علم سحر، ولی به آن افراد می گفتن که ما فتنه هستیم فلا تکفر، پس با یاد گرفتن این علم کافر نشو. بنابراین علم سحر علم کفر است و هر انسانی که ساحری می کند کافر است، مسلمان نیست. و آن علم و دانشی که انسان را به کفر بکشاند، یعنی اینکه این انسان به هلاکت رسیده است. و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، گناه سومی که باعث هلاکت انسان می شود گناه قتل است. اینکه انسان شخصی را بکشد که الله متعال کشتن او را حرام گردانیده است، به ناحق او را می کشد. و این مسئله متاسفانه در برخی از کشورها رواج عجیبی دارد. شخصی میاد به ناحق از این خانواده انسانی را میکشد، سپس فرار میکند. افراد خانواده مقتول دستشان به هر فردی از افراد خانواده قاتل برسد میکشند. به چه گناهی؟ آیا او قاتل است؟ خیر. چرا میکشی؟ چون برادرش یکی از ما کشته. خب برادرش کشته، این که نکشته، میشه مسلمان کشی؟ آن هم به ناحق. چرا این گناه باعث هلاکت انسان میشود؟ چون الله متعال در قرآن کریم فرموده که و من قتل مؤمنا و من یقتل مؤمنا متعمدا، هر کسی که انسان مؤمنی را از روی عمد بکشد، یعنی بیگناه، فجزاؤه جهنم، جزای این انسان قاتل جهنم است. خالدا فیها، جاوید در جهنم باقی میماند. و غضب الله علیه، و الله متعال بر او خشم و غضب میگیرد. و لعنه، و او را مورد لعنت خود قرار می دهد. و اعد له عذابا عظیما، و عذاب بزرگی را برای او فراهم کرده است. چند عقوبت برای یک گناه؟ عقوبت های سنگین برای کسی که انسانی را به ناحق می کشد. گاهی اوقات تعصبات قبیله‌ای بر این مسائل می چربد و انسانی که ایمانش ناقص است دست بشین این کار میزنن و براحتی برای حفظ آبروی قبیله اش انسان بیگناه را میکشد و میخواهد بگوید که ما انتقام من را گرفتیم. به چه قیمتی انتقامت را گرفتی؟ به قیمت اینکه انسان بیگناهی را کشتی، اونم از روی عمد دانسته. گناه چهارمی که باعث هلاکت انسان می شود و اکل الربا، خوردن ربا، رباخواری در جامعه. آن کسی که ربا می خورد در حقیقت با انجام دادن این گناه خود را به هلاکت می رساند. الله متعال در سوره بقره می فرماید يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، تقوا الهی را پیشه کنید. وذروا ما بقي من الربا، و اون مقدار ربایی که از معاملات شما باقی مانده آن را رها کنید اگر واقعا شما مؤمن هستید. فإن لم تفعلوا، اگر این کار را انجام ندهید، یعنی به رباخاری خودتان ادامه بدهید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، در این صورت شما اعلان جنگ کرده اید با الله و رسولش. و کسی که اعلان جنگ بکند با الله و رسولش آیا جان سالم به در میبرد؟ رباخاری در ظاهر مشکلی نیست در دید خیلی ها، میگه من چه کار میکنم؟ به یکی قرض میدم، پولی به کسی قرض میدم، میگم این پول را بگیر 6 ماهه 1 میلیون بهت میدم، سر 6 ماه 1.2 میلیون بر بگرد. خب پول من اونجا خابیده، دچار تورم میشه، نمیتونم روش کار بکنم، کار بدی هم نمی کنم، اتفاقا مشکلش هم حل میکنم. این حالا همه خوبی هاییه که به اصطلاح خوبی های کاذبیه که شیطان برای انسان در ذهنش زینت میده. ولی آن طرف مسئله چیه؟ آن طرف مسئله اینجاست که این انسان از روی نیاز داره قرض میگیره و ما باید به انسان نیازمند کمک بکنیم تا نیاز او برطرف شود. انسان رباخار میاد از این وضعیت انسان نیازمند سوء استفاده میکنه. جایی که دستشو بگیره بلندش بکنه میگه باشه من بهت پول قرض میدم ولی تو رو فرو میبرم توی گرفتاری هات، پایین ترت میبرم. و اگه این انسان پول داشت که مشکلاتشو حل میکرد، حالا تو اومدی اینجا داری 1 میلیون میدی، 1.2 میلیون یعنی دوست من داری بیشتر ازش میگیری. خب نداره، اگر داشت کارش به اینجا نمیکشید که بخواد از تو قرض بگیره. تو اون 1 میلیون تومنش میمونه که به تو پس بده، چه برسه به اون اضافی که میخوای بگیر. به عبارت دیگر رباخاری یعنی سوء استفاده از وضعیت انسانهای محتاج و ضعیف، کسانی که در گرفتاری گیر میکنند. و همچنین و اکل و مال الیتیم، گناه پنجم خوردن مال یتیم، که ما داریم در مورد همین مسئله صحبت میکنیم. عقوبت خوردن مال یتیم، مال یتیم هم مانند انسان ناتوان و بدهکار و نیازمند در ضعف قرار داره. انسان تمکار میاد از وضعیت این انسان ضعیف سوء استفاده میکنه و اونو زیر فشار قرار میده و از مالش سود میگیره. و یتیم هم انسان کوچکیست که متوجه حتی این مسائل هم نمیشه، ولی به هر شکلی با مال یتیم رفتار بکنه یتیم نمیتونه، متوجه نمیشه، نمیفهم. گناه ششم و تولی یوم الزحف، التولی یعنی فرار کردن، روی گردانیدن. یوم الزحف یعنی روزی که دیگه جنگ بین لشکر توحید و لشکر کفر صورت گرفته، با هم دیگه درگیر شدن. اینجا که دیگه اوج خطر روبرو شدن دو لشکر با هم دیگر باشه، انسانی باید فرار بکنه. جایی که لشکر اسلام نیاز به نیرو داره و غافل از این که اگر انسانی فرار بکنه باعث ضعف روحیه بقیه لشکر هم میشه. به گونه دیگر داره به لشکر کفر کمک میکنه از لحاظ روحی. و این گناه هم از جمله گناهانیست که انسان را به هلاکت میرساند. در قرآن کریم در سوره انفال آمده که يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هرگاه با كفار روبرو میشید در جنگ، فلا تولوهم الأدبار یعنی پشت به آنها نکنید و فرار نکنید. ومن يولهم يومئذ دبره، هر کسی که در چنین وضعیتی فرار بکنه الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه، مگر اینکه این فرار یک فرار کاذب باشه، داره فرار میکنه ولی میخواد باعث تقویت بشه، میره به یک جمع دیگر ملحق میشه. ممکنه که لشکر چند گروه باشه، یا به یک گروه دیگری پناه میبره، در این صورت اشکال نداره، ولی اگر فرار او فرار از روی ترس باشه و اصطلاح میخواد جان خودش رو نجات بده، فقط با بغضب من الله، چنین انسانی نتیجه کارش غضب الهی است و مأواه جهنم و بئس المصیر، و جای او در جهنم است، جهنمی که بد جایگاهی است. یعنی آن لحظه ای که لشکر اسلام به تو نیاز داره تو خیانت بکنی و فرار بکنی. و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، گناه هفتمی که باعث هلاکت انسان میشه، تهمت زدن به زنان پاک دامن مؤمن غافل، غافل از آن گناهی که مورد تهمت قرار گرفته، تهمت زنا به زن مؤمنی که پاک دامن است و از این گناهی که به اون نسبت داده شده کاملا غافل است، یعنی انجام نداده، حتی در ذهنش هم خطور نکرده. انسانی بیاد ناجوان مردانه این زن پاک دامن را مورد تهمت زنا قرار دهد. و می دونیم که حساس ترین مسئله در بانوان مسئله ناموس آنهاست. اگر زنی، اگر دختری به ناحق مورد تهمت زنا قرار بگیرد، تمام زندگی خود را می بازد، کسی دیگه با او ازدواج نمی کنه و باعث ننگ خانواده هم میشه، از همه طرف مورد فشار قرار میگیره، حتی ممکنه کشته بشه، و این در صورتی که کاملا بیگناهه. این هم از جمله گناهانیه که اگر شخص مرتکب آن بشه سوء استفاده کرده از موقعیت یک زن. یک زن در این مسئله در کمال ضعف قرار دارد، کافی یک زبانی بچرخه، هزینه هم نمیخواد و بگه من فلانی رو دیدم که زنا میکرد، تمام شده رفت. تا بای ثابت بکنی، تا بای جمعش بکنی، نمیشه. این خبر هم خیلی سریع در جامعه انتشار پیدا میکنه و تمام زندگی این زن برباد خواهد رفت. اگر شوهر داشته باشه شوهرش طلاقش میده، اگر نکشتش دازه. فرزندان این زن احساس شرمندگی در جامعه می کنند، خود این زن احساس سرفکندگی در جامعه می کنه، خانوادهش، پدرش، مادرش، برادرش، همه را درگیر می کنه و دیگه هیچ کس راضی نمیشه که اونو بپذیره. حتی این تهمت ظلم است. می بینیم که این گناهان اکثرش، آن قسمت‌های از گناه که برمی‌گرده به رفتار با دیگران، ربط داره به سوء استفاده از نقطه ضعف دیگران و سوء استفاده از نقطه ضعف دیگران باعث هلاکت انسان میشه. چون ایمان اقتضا می‌کنه که ما اگر شخصی، فردی از امت اسلام در ضعف قرار دارد، دست او را بگیریم بلندش بکنیم، نه اینکه بکوبیم سر او و بیشتر و بدتر او را در ضعف خود فرو ببریم. و اما باب 287 از این کتاب، باب و تقلیل تحریم ربا، شدت و تقلیل در تحریم ربا. و گفتیم که ربا در ظاهر در دید کسانی که میخوان رباخاری بکنن میگن ما کار بدی نمی کنیم، و کفار هم همینو گفتن. در سوره بقره هم آمده قالوا انما البيع مثل الربا، گفتن خرید و فروشی که حلال است مانند ربا هیچ تفاوتی نداره. توجیه کردن، گفتن مثلا یک فروشنده یک کالایی میخره 50 تومن، میفروشه به یک نفر دیگر 60 تومن، یعنی انگار داره 50 میده 60 میگیره. حالا یک کالای اینجا بهانه است، ولی غافل از این که همین کالایی که این وسط وجود دارد باعث رونق اقتصادی در جامعه میشه، باعث میشه که چندین نفر کار بکنن. یکی صنعتگره که اون وسیله رو ساخته، یکی این وسیله رو جابجا کرده از جای به جای دیگر آورده، شخص دیگری این وسیله را در معرض فروش قرار داده، چند نفر دارن کار میکنن و این باعث میشه که پول جامعه و ثروت جامعه بین همه تقسیم بشه، پخش بشه و جریان داشته باشه. مانند باقی که شما در آن باغ چندین درخت داری و میخواهی که آب باغت به همه درخت‌ها برسه تا درختی خشک نشه، ثروت جامعه هم به همین شکله. و الله متعال در سوره حشر فرموده که کیلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، مبادا که اموال جامعه فقط در بین ثروتمندها رد و بدل بشه و فقرا پول در بین آنها جریان پیدا نکنه. چون اگر انسانهای فقیر و بی سرمایه، آن کسانی که سرمایه دار نیستن و می توانند از قدرت بدنی خودشان استفاده بکنند و کار بکنند، اگر اینها پول در بین آنها جریان پیدا نکنه و ثروت جامعه فقط به دست سرمایه داران جامعه باشه، اینا دیگه کار پیدا نمی کنند و کار که نباشه جامعه طبقاتی میشه، گروهی بدبخت و بیچاره و گروهی کاملا ثروتمند. جریان پول در جامعه مانند جریان آب در باغ است، مانند جریان خون در بدن است. اگر خون به تمام اعضای بدن برسه، تمام اعضای بدن درست کار میکنه، چون غذاش بهش میرسه و بدن میتونه ادامه بده به زندگی. ولی اگر یک قسمت از بدن به دلیل خون به آن نرسد، اون عضو از کار میفته و انسان دچار مشکل میشه. جامعه هم همینطوره. جامعه اگر پول در بین تمام افراد جامعه جریان نداشته باشه، آن قسمت هایی که جریان نداره دچار فلج میشه، میخوابه. رباخاری همینه. رباخاری اینه که ثروت جامعه به دست یک گروه از افراد جامعه باشه و این موضوع رو احتکار بکنن و بقیه را برده خود بکنن و هر طوری که بخواهن آنها را بچرخانن و اجازه ندهن که پول به دست آنها بیفته. خب اون وقتی که فقیر برای گذراندن زندگی خودش حاضره هر کاری که سرمایه داران میگوین انجام بده تا بتواند لقمنانی به دست بیاورد و خودش را از گرسنگی نجات بده. و این چیزی نیست که اسلام خواهان آن باشد. اسلام میخواهد جامعه مانند بدن باشد، به همه سلولهای بدن خون برسد، کم و زیادش اشکال نداره، به هر حال یکی بیشتر داره یکی کمتر داره، ولی این جریان وجود داشته باشه. ولی نظام رباخاری این معادله رو به هم میزنه و افراد را به بردگی میکشاند. به همین دلیل الله متعال در قرآن کریم در سوره بقره از آیه 275 تا 278 به نکوهش این کار تأکید کرده. الذين ياكلون الربا، آن کسانی که ربا میخورند، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، روزی که قیامت برپا میشه از قبرهای خود بلند نمیشن مگر در حالتی که انسانی که مورد مس شیطانی قرار گرفته، یعنی جن او را اذیت کرده باشه. چگونه بلند میشه از زمین؟ انسان جن زده دیگه تعادل نداره، وقتی که بلند میشه هر آن ممکنه بیفته، چون جن در بدنش اذیتش میکنه. تعادلش ازش میگیره. انسان رباخار هم اینگونه روز قیامت از قبرش بلند میشه، تعادل نداره. چرا تعادل نداره؟ چون عدالت در جامعه برقرار نکرد، سعی بر این داشته که همه ثروت ها به دست خودش باشه. ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. علت اینجاست که رباخاران میگویند که داد و ستد هم مثل رباست، فرقی نمی کنه، فقط یک کالای اونجا به عنوان بهانه وجود داره. و ما گفتیم صورت مفصل که وجود این کالا چه کار می کنه، چند نفر را به کار می گیره. و احل الله البیع و حرم الربا. این در صورتی است که الله متعال داد و ستد را حلال گردانیده است و ربا را حرام کرده است. و من جاءه موعظه من ربه فانتهى. هر کسی که موعظه وعظ الهی به او برسد، پند و اندرز الهی به او برسد مانند این آیات، و دست از کار رباخاری بکشد، فانتهى فله ما سلف. اون معامله هایی که تا قبل از نزول این آیات انجام داده در جاهلیتش یا بعد از اسلامش، حتی قبل از نزول این آیات، اونا اشکال نداره. فله ما سلف و امره الی الله. و امر این شخص به نزد الله متعال است که چگونه باش حساب کتاب بخونه. و من عاد، ولی کسی که بر بگرده دوباره این کار را انجام بده بعد از نزول آیات، دوباره رباخاری بکنه، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اینها اهل جهنم هستند که در جهنم برای همیشه باقی میمانند. یمحق الله الربا. الله متعال در این دنیا ربا را نابود میکند، یعنی هیچ برکتی در مال رباخار وجود ندارد. ثروتهای کلان به دست میاره ولی برکتی نداره. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. و برعکسش آن مال اندکی که انسان به عنوان صدقات پرداخت میکنه، الله متعال براش اینقدر برکت در آن قرار میده که چندین برابر میشه. والله لا يحب كل كفار اثيم. والله متعال تمام انسانهای کفار، یعنی بسیار کفر ورزنده، و اثیم یعنی بسیار گناهکار را دوست نداره. تا اینکه رسید به این آیه که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای الهی را پیشه کنید و آن ما بقی پولی که از ربا برای شما باقی مانده دیگه نگیرید. بعد از نزول این آیات ربا نگیرید از کسی، سود نگیرید اگر واقعا مؤمن هستید. فإن لم تفعلوا، اگر که این کار را انجام ندهید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، بدانید که شما اعلان جنگ کرده اید با الله و رسولش. تا این اندازه این مسئله خطرناک است. و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. و اگر توبه بکنید، رؤوس اموالتون یعنی اون سرمایه اصلی که گذاشتید، اونا برای خودتون بردارید، پس بگیرید، نه ظلم بکنید نه مورد ظلم قرار بگیرید. و این آیه دلالت بر این داره که گرفتن سود از انسان فقیری که قرض میگیره ظلم است. و اما احادیث در این باب، امام نووی می فرماید که خیلی زیاد است. و اما الاحادیث فکثیرتون فی الصحیح مشهورتون منها حدیث ابی هریره السابق فی الباب قبله. از جمله این احادیث همین حدیثی بود که چند لحظه پیش اونو مورد شرح قرار دادیم، آن گناهان هفت‌گانه‌ای که باعث هلاکت انسان می شود که یکی از این گناهان خوردن ربا می باشد. و حدیثی که صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده که می فرماید لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا و موکله. رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که ربا را میخورد و کسی که ربا را میدهد تا رباخار بخورد، هر دوتا را لعنت کرده. و این حدیث را گذشته از امام مسلم، امام ترمذی نیز روایت کرده و دیگران، و گفتند که و شاهدیه و کاتبه، یعنی در کنار کسی که ربا میخورد و در کنار کسی که ربا میدهد میخوراند به دیگران، همچنین آن دو نفری که به عنوان شاهد در این عقد و پیمان حاضر هستند و امضا میکنند و کاتب این عقد، کسی که عقد ربا را می نویسد، همه اینها را رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت کرده. امیدوارم که الله متعال به همه مسلمان ها این توفیق را بدهد که با شنیدن این آیات و این احادیث به خود بیایند و دست از رباخاری و دیگر گناهانی که در این حدیث و دیگر احادیث آمده بکشند و با طاعت و عبادت راه رسیدن به بهشت و رضایت و خوشنودی الله متعال را برای خود هموار سازند و با انجام دادن این گناهان خود را به هلاکت نرسانند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.